أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به بهداشت و بهداشت اسلامی در مورد همبستر شدن و سبک همبستر شدن اسلامی است. یه سؤالی هست، مطرح هست که آیا وطیه در دوبر، آیا از نظر بهداشت و سلامتی این کار خوبی هست یا نیست؟ مشکلاتی به همراه داره یا نداره؟ روایات ما شدیداً از این کار نهی میکنه و علت میاره. علت یعنی فرمایده که از علتهاش این کار خبیث معرفی میکنه، جزو خبائث است. علاوه بر این هم مسئله کثافت و انتقال بیماری مطرح است و در مرحله سوم آسیب رسوندن به طرف مقابل، این سبب درد و بعض بیماری هاست، مانند کمر درد است. در مورد اون عنوان اول که خبائث است، که این چیزی مسلم و در قرآن هم ذکر شده، ولقد اتینا علی القرية التي كانت ونجیناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، این به همین مضمون در چند آیه وارد شده که ما این حضرت لوط رو نجات دادیم از اون ده و از اون قریه‌ای که عمل کثیف و خبیث انجام میداد. خبائث فعمل الخبائث، به خود کار، به خود این عمل خبائث اطلاق شده. پس این کار خبیث است و کثیف است و کار خوبی نیست. فعمل الخبائث، پس این که این کار جزو خبائث محسوب میشه شکی درش نیست. قرآن در این مسئله صراحت داره و شک و تردید در این مسئله نیست و این کار خوبی نیست. و اگر یه چیزی در قرآن به عنوان طیبات مطرح بشه، یعنی سلامتی به همراه داره و در نهایت فایده و نفع برای انسان. و اگر چیزی به عنوان خبائث مطرح میشه در قرآن، چون قرآن مبالغه نمی کنه، وقتی بله؟ یعنی عمل قبولت برند، عمل خبائث، عملشون مشخصه کدوم بود؟ عمله اون هم روایت شمی خونه، آیه شمی خونه، الان بخونم، من الان بخونم. ببینید این اصل این کار ما کار نداریم، ما کارمون بحثمون بهداشتیه. بحث بهداشتی اصل این کار میفرماید خبائث بوده، جزو کار خبائث است. برای خصوص اون محارم است، اون هم هست، آیه هم هست، الان میخونم. راجع به اصل این کار حالا کار نداریم. اصل این کار جزو خبائث محسوب میشه. اصل این کار جزو خبائث محسوب میشه یعنی ضرر داره، چون قرآن مبالغه نمیکنه. وقتی یه چیزی به عنوان خبائث معرفی میکنه، واقعا خبائث است، واقعا ضرر داره، واقعا انسان آسیب میزنه و آسیب میرسونه. بله. بعد بله، حالا روایت هر دو را میگه، الان میخونیم روایت چه میخونیم. روایت را هر دو را میگه. الان حالا یه رعایه دیگری هست، انکم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین. خب این آیه دیگر، شما گناهی مرتکب میشید که قبل از شما کسی این گناه را مرتکب نمیشد. روایتی وسأل رجل امیر المؤمنین، این جواب این سوالایی که شما مطرح فرمودید، یک کسی از حضرت امیر سوال میکنه، اتوات النساء فی ادبارهن، آیا میشه شخص با خانم خودش با خانمهاش این کار را انجام بده، وطی دبر، فی ادبارهن؟ فقال سفلت، پست باشی، سفلت پست باشی، بله بی ارزش باشی، سف بله نه، این اتیانه، تواتا به معنی اتیان، اتیان النساء من الدبر. از ها تواتا از مفاعل است دیگه، تواتا است، آیا تواتا، تواتا النساء فی ادبارهن، از اتیان، از اتیان یعنی اتیان خانم ها در دبر، فی ادبارهن. فقال سفلت، سفل الله بک. امام دو مرتبه این آقا را سرزنش داد، پست باشی و خداوند شما را پست کنه و بی ارزش کنه. اما سمعت به قول الله، یقول الله، آیا نشنیدی خداوند بفرمه لتأتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین؟ خب شما فاحشه گناه، بله بله، خب نه، این استفاده امام از این آیه این است که شامل همه، خود اصل وطی در دبر، چی با محارم چی با غیر محارم، چه مرد چه زن. خب این اشکال شما بر حضرت امیره که این تطبیق داده. بله ببینید، امام بفرماید که اتوات، اون سوال میکنه، سائل سوال میکنه، اتوات النساء فی ادبارهن، آیا میشه خانمها را در دبر اتیان کرد؟ فقال سفلت، سفل الله بک. اما سمعت، این حرف حضرت امیر داره دلیل میاره، آیا نشنیدی خداوند تبارک و تعالی میفرماید لتأتون الفاحشه ما سبقكم بها احد من العالمین، تأتون الفاحشه ما سبقكم بها احد من العالمین. خب شاید از این آیه و از داستانهای تاریخی و آیات دیگر این معنا به دست بیاد که این قوم لوط این کار را انجام می دادن با مردان و با خانم ها، با هر دو اینا انجام می دادن. در اون داستان حضرت لوط می فرمایید که این ها اولائی بناتی، این دخترام، ها فانهن اطهر لکم، اینا پاکترند، مثلا فانهن اطهر لکم. شاید این مثلا علی البدل، اینا کار اولشون با مردان است، ولی اگر نبود مثلا از اون ناچاری با خانم‌ها این کار را انجام میدن. علی حال امام از این آیه عمومیت استفاده کرد و اصل بد بودن این کار و خبیث بودن این کار. اما سمعت الله یقول، آیا نشنیدی که خداوند میفرماید انکم لتأتون الفاحشه ما سبقكم بها احد من العالمین؟ خیلی خوب، روایت دیگری هم کلمه اذا آمده، از امام صادق سوال شده، عن اتیان النسائی فی اعجازهن، درباره اتیان خانم ها در همون دبر و عجز. قال هی لعبتو، که خانمت بازیچته، خب فلا توذیها، اذیتش نکن. این خودش یعنی اذیت و آزار رسوندن، دو تا احتمال داره، اذیت و آزار رسوندن به طرف مقابل. یه احتمالش این است که اذیت و آزار رسوندن از این جهت که چون این کار همراه با درد است، این مقدار. احتمال دیگر، چون کلمه اذا در بیماری هم استعمال میشه، یکی از اسمای بیماری اذاست، بله، اینجا به معنای اینکه سبب بیماری برای خانم هاست، لا تؤذون، اذیتش نکنید، سبب بیماری و درد و امثال اینها نشید، لا تؤذون، اذیتش نکنید. حالا این که معروف از تجربه هم، حالا ایدز هم یکی از مشکلاتش، البته ایدز بیشتر احتمالش در این زمینه بیشتره. بله بله، الان که این دو دنیا این مسئله هست، میگم بیشتر پخش شدن ایدز در دنیا از این ناحیه بوده، از ناحیات در دبر بوده. کار نداریم، علی حالن الان هم ثابت شده این کار سبب کمردرد و مشکلات چینینی در خانم ها میشه، سبب کمردرد و ضعف و ناتوانی هم میشه. نه به اسم دوبار که آورده فی ادبار هنه دیگه مساحقه نیست، اون مال قبله. خب نهایتش ما شیعیان به این آیه تمسک میکنیم برای جواز این کار. میفرماید که نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. این انا هم زمان رو میفرماید و هم مکان، از هر طرفی، از هر طرفی میتونی این کار را انجام بدید. به همین جهت بر اساس این آیه حکم به جواز میدن. یه روایتی داری میفرماید که تفسیر این آیه به این شکل است: نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم اناشئتم، یعنی اناشئتم طرف جهت مکان میفرماید که از روبرو میخوای این کار را انجام بدید میتونید، از پشت میخوای این کار را انجام بدید میتونید، ولی در هر دو مورد در فرج نه در دبر. اناشئتم طرف را میگه، یه روایت این شکلی داریم طرف را میگه. از این روایت یه حزازتی، یه منقصی، یه ضرری در این کار که انه ثابت میشه، که امام میفرماید اناشئتم معناش این است که چه در دبر چه در قبول باشه، نه در قبول ولی از هر طرف میتونی انجام بدید. چون بالاخره در حیوانات فرض کنید که اونا یه جهت مشخصی دارن، یا از پشت میان یا از روبرو، به این شکل حیوانات به این شکله، ولی انسان دستش بازه دیگه، میتونه از پشت یا از روبرو این کار رو انجام بده، ولی امام میگه حتما در قبول باید باشه. این که امام میفرماید حتما در قبول باید باشه، با توجه به این است که کار چه در قبول چه در دبر جایزه بنابر مذهب ماست، این حکم طبی ازش استفاده میکنیم، میگه این کار را در قبول انجام بدید برای سلامتی، چون حکم شرعی که نداره، وجوب نداره، نهایتش کراهته و کراهت بیشتر ناظر به سلامتیه. این کار را انجام بدید یعنی در قبول باید باشه نه در دبر. خب با توجه به جایز بودن این کار باید بگیم این حکم سلامتی است و حکم طبی است برای سلامتی و برای بهداشت، اینکه این کار را انجام ندید. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به حالاتی است که همبستر شدن کراهت داره، نهی شده، نهی داره. یکی از این مواردی که نهی شده می‌فرماید که همبستر شدن در حالی است که یک بچه نگاه کند، وصبیان ینظر، الجماع وصبیان ینظر، بچه که این کار و این عمل را ببینه، در این حال همبستر شدن نهی شده. البته در مورد این نهی اولین چیزی که به ذهن میاد، خب یعنی دو چیز به ذهن میاد، یکی این است که بچه‌ای که میفهمه درک داره، خب میفهمه. دومین چیزی که به ذهن میاد این است که این میگن کراهت شنعه، کراهت شنعه یعنی چی؟ این میره بازگو میکنه چیزایی که دیده، بازگو میکنه از یک طرف و یاد میگیره، قبح این کار در نظرش ساقط میشه، برای این که زنا شایع بشه به این جهت نهی شده. این احتمال اول، چیزی که در اول و در نظر اول به ذهن میاد. ولی از روایات بیشتر از این هم استفاده میشه. میگه بچه تو قنداق هم باشه نباید نگاه کنه، نباید ببینه. پس مسئله صرف نیاد گرفتن دو زوال قبحه این کار نیست، چون این بچه حالیش نیست تو قنداقه، یا ماهشه چه روزشه، این چیزی حالیش نمیشه. در عین حال هم بله میفرماید این کار نکن، بچه تو قنداقه هم باشه نباید باشه، نباید نگاه کنه، نباید ببینه بچه تکت قنداقه. پس این مال کسی، البته در روایات آمده که نباید بچه ای نگاه کنه در حضور یه بچه ای که میتواند چیزی که ببینه برای دیگران منتقل کنه، اینجوری آمده در روایات. ولی در عین حال هم روایتی داریم فرد بچه در قنداقه هم نباید باشه، اینم نباید نگاه کنه. علتی که به ذهن میاد عرض کردم که مثلا مسئله زوال قبح است و یا یاد گرفتن و سعی میکنه تقلید کنه پدر و مادر را در این کار، بچه میخواد تقلید کنه، یک کم بزرگ بشه میخواد تقلید کنه پدر و مادرش در این کار و قبح این کار از نظرش زائل میشه. ولی روایت این فرد این نیست، میفرماید علتش چیزی دیگه، علت ژنتیکیه، علت ژنتیکی آثار ژنتیکی داره. اگر فرزندی منعقد میشه در اون هم بستر میشن، این شهره در فحش و فجور خواهد بود. این فرزندی که منعقد میشه ها، کار به اون فرزندی که میبینه و نظارگر نداره، اون فرد، این بحث ژنتیکیه، این چیزی نیست که بشر حالا یه 100 سال یا 500 سال دیگه بهش میرسه، به این زودی به این معانی نمیتونه برسه، ولی خیلی اگر پیشرفت کنه ممکنه یه چیزایی در مورد بفهمه. ببین بچه منعقد شده شهره عالم در فسق و فجور قاد، اثر ژنتیکی داره. اگر بچه حتی اگر در قنداقه باشه و چیزی نفهمه، حالیش هم نیست، نمیتونه بازگو کنه، چیزی یاد نمیگیره، ولی اثرش در نطفه منعقد شده است. حالا روایتش را بخونیم. روایت اول پیامبر، روایت اول امام صادق صلوات الله و سلام، ایاک مبادا ان تجامع هم بستر بشی، اهلک با خانوم خودت، و صبیون ینظر الیک، در حالی که یک کودکی به شما نگاه میکنه، ینظر الیک، فان رسول الله، زیرا پیامبر، کان یکره ذلک اشد کراهیه، زیرا پیامبر از این کار بدش میآمد، خیلی شدید بدش میآمد که بچه نگاه کنه، به کار پدر و مادر نگاه کنه، تماشا کنه، کراهت داشتن. روایت دیگر میفرماید انه کلا پنهان شدن در هنگام این کار خیلی مطلوبه. روایتی داریم بازم از پیامبر، تعلموا من الغراب خصالا ثلاث، سه تا خصلت از کلاغ یاد بگیرید، از استتاره به صفات، هیچ وقت کلاغ دیده نمیشه در حال هم بستر شدن، در حال اون کار دیده نمیشه، ولی گنجش مثلا چرا، کبوتر چرا، خروس و مرغ چرا، ولی هیچ وقت کلاغ در حال این کار دیده نمیشه. استتاره به صفات و بکوره فی طلب الرزق، اول صبح دنبال رزق و ریزی میره، و حذره، خیلی هم بر حذر است، حتی اگر بالای درخت هم باشه همیشه بر حذر است. این سه خصلت را از کلاغ بگیرید. خیلی خوب عرض کردم که در نظر اول و شاید از روایت هم استفاده میشه که این بچه ای که ناظر است و نظارگر است یاد میگیره و قبح این کار از نظرش از بین میره، برطرف میشه، ولی و سعی میکنه تقلید کنه. ولی روایت دیگر میفرماید نه، حتی بچه تو قنداقه، و این آثارش آثار ژنتیکی است. روایتی است که از امام باقر صلوات الله و سلام علیه فرمود ایاک والجماع حیث یراک صبیون، مبادا هم بستر بشی در حالی که کودکی که میتونه بازگو کنه این کار را، معرفی کنه، منتقل کنه این کار را، نگاه کنه، حیث یراک صبیون یحسن ان یصف حالک، میتونه این حال را وصف کنه. قلت یبدأ رسول الله کراهت الشنعه، این به خاطر اینکه قضیه برملا نشه، شایع نشه، برملا بشه. قال لا فإنک إن رزقت ولدا، زیرا اگر بچه‌ای خدا به شما روزی کند، کان شهرتا و علما، شهره خواهد بود، علم پرچمی در فسق و فجور، اثر ژنتیکی داره. این نگاه کردن بچه و نظارگر بودنش، این کار سبب میشه که در ژن این بچه‌ای که منعقد میشه آثار به جا میذاره و اثر ژنتیکی داره که فرزندی که متولد میشه شهرتون فی الفسق و الفجور، علمون فی الفسق و الفجور، پرچمیست در این کار، شهرست در این کار، اثر ژنتیکی داره. وقت میبینی مثلا یه بچه این شکلیه، شهرست در فسق و فجور، کارش فسق و فجور است، علت داره، علتش در هم بستر شدن پدر و مادر است، رعایت نکردن این مسائل. و این مسائل بهداشتی اسلام اگر رعایت میشه جامعه هم سالم میشه، به سمت سلامتی حرکت میشه. والا دیگه، حالا ممکنه گناهش به گردن پدر و مادرش باشه، بعضی گناه هم به گردن کسی دیگه میفته ها؟ البته ما در این جمعه قاعدتا میگیم این زمینش فراهم میشه، امکانش محقق میشه، ولی بعید نیست هم قطعی باشه. بله، البته این مسئله خودش یه مسئله ای که مطرح راجع به ولد زنا میگه لا یفلح ابدا، که اون عابد بنی اسرائیل چقدر عبادت میکرد و بعد اومد حضرت موسی بهش گفت فایده ای نداره هرچی هم عبادت کنی، گفت من گناه هم چیه، رفت به صحرا سرزه خودش. این البته این خودش یه بحث کلامی داره، ما وارد این مسئله نمیشه که اینا چگونه مثلا یه گناهش به گردن پدر و مادرش میفته، اونا باید تاوان بده. مثلا دراجع مواردی داریم، میگه اینقدر زن نگیرید که نتونید اونها را ارضا کنید، برن به فسق و فجور مبتلا میشن، گناهشون به گردن شما میفته، عقوبتش مال شما میشه. بله، بله، روایت کلمه جمع داره. عرض کردم دیروز، عرض کردم جمع در عرف برای همه این کارها، ولی در معنای لغوی همین دخول است. روایتی از پیامبر نقل شده که فرمودن نها ان یجامع الرجل امرأته و الصبی فی المهدی ینظر الیهما. پیامبر نهی فرمودن که انسان هم بستر بشه در حالی که بچه در قنداقه و اونها نگاه کنه. بچه در قنداقه این بچه کوچک، هر چند هم کوچک باشه، این شامل همه امار، هر چند دیگه این قید نداره که یحسن ان یصف ذلك، که بتونه این را بازگو کنه، این را نداره، صرفا بچه در قنداقه، چون نوعا بچه در قنداقه کوچیکه، بچه در قنداق نگاه کنه، پیامبر نفرم این کار را انجام ندید. بس اختصاص به بچه ای که میتونه بازگو کنه ندار، یا بله میتونه یاد بگیره ندار. بله، البته روایت قید ینظرو داره، کلمه ینظرو داره، حالا شاید اگر روش به اون ور برگردونی کافیه، و الا مشکل میشه، کار سخت میشه. روایت احتمالا یسمعو هم باشه، بعید نیست. سندش ببینید، البته ما دو تا قانون داریم.
در طب اسلامی دو تا قانون داریم. یکی تعدد نقل برامون مهمه. اگر تعدد نقل به جوری که یمتنع تواطؤهم علی الکذب، یه باید قابل اعتماد بیداریم. یکی هم باید معتبر از نظر سند معتبر. یکی از این دو راه. البته اینجا چون تعدد نقل هست دیگه خیلی سراغ سند نمیری، ولی اگر یه روایت باشه حتما سراغ سند میری. جابر به نظر بند خاص بنده اید، به خصوص در طب این مقدار کافی. بله؟ نه روایت زیاده، این سه چهار تا نمونه آوردم، این چهار تا نمونه آوردم، بله روایت متعدده. بله. خب البته مثل روایت طب الائمه، این روایت اول که روایت طب الائمه، طب الائمه کتابی است که به مرآ و منظر امام به امام نشون دادن، امام هم تایید کرد. صحت سند باره، نه جابر ضعف نیست، کار به ضعفش ندارم، من دوباره سندش نمیرم، میگم چون تعدد نقل است کفایت. خب حالا دومین مسئله است که فرماید که همبستر شدن در حضور یه انسان دیگر، بزرگ نه کوچک، در حضور یه انسان دیگر نه شده، من شده، به خصوص در مورد خانم آزاد، کنیز یا برده نباشه. درباره خانمی که آزاد است و در حضور اون نباید هم بستر بشن، این نه شده، این جزء اموری که نه شده و ممکنه هم مشکلات بله بهداشتی و راجع به سلامتی هم داره. علاوه بر این است که ممکنه قبح این کار و امثال اینها را از بین ببر. بله؟ اگر کنیز باشه؟ اگر کنیز اشکال نداره، ها غیر از جماع نه مشکل نداره، این هم بسته شده فقط. بله نه اون مشکل نداره، اون که همه انجام میده در قصد شب عروسی. خب فرماید که روایتی داریم از پیامبر، نها ان توطع الحره و فی البیت اخرى، نهی فرمودن که زن آزاد با زن آزاد هم بستر بشی در حالی که در اتاق، اینجا بیت به معنای اتاق، اتاق یکی دیگه باشه. خیلی خوب، البته این معناش نیست که کارهای دیگه ممنوعه، میتونه انسان وسط دو تا خانم بخوابه که خواب وسط بهش میگن، و چش کار داره مشکینه. روایت هم داره از امام واقر صلوات الله علیه و آله انه قال لا باس ان ينام الرجل بين امراتين، اشکالی نداره که مرد بین دو تا زن بخوابه، به الحرمین او جاریتین، ولكن بله لا يطع واحده والاخرى تنظر اليه، این کار نکنه که با یکی هم بستر بشه دیگری ببینه. ظاهرش این است که شنیدن اشکال نداره، دیدن مهمه، شینش کنه. حالا یه فردی هست من میشناسم، دو تا زن داره در یه اتاق و یه اتاق دیگه بیشتر نداره، یه پرده در وسط گذاشته. بله حالا ما به معنای لغویش عمل میکنیم تا خلاف ثابت بشه. بله اگر پرد چی در آن وقت همزمان یه پرده ای وسط بذاره، از این ور پرده به اون ور پرده بپره. از امام باقر نقل شده کنیز باشه اشکال نداره، از امام باقر صلوات الله و سلام نقل شده انه قال لا تجامع الحره بین یدی الحره، با خانم آزاد هم بستر نشو در حضور یک خانم آزاد دیگر. فاما الاماء بین یدی الاماء فلا بس، ولی اگر کنیز باشه در مقابل کنیزای دیگر این کار انجام بدید مشکلی ندار، فلا بس. بله حالا اون حکم دیگری است که حالا نگاه به عورت بکنه نکنه، حالا اینا اما احکام خاص خودشون دارن. نه اون ها البته را متوجه خب طریق دقیق قرینه میخواد. بله اونم هست روایت بین معنا هست، روایت متعدد هم هست، حالا انشاءالله اونم به موقع بخورد. خب احکام خاص خودش داره، سرش نباید بپوشونه، این هم هست که بله البته این روایت جعفریات هست، جعفریات دو تا سند داره که معتبره که غیر معتبر میبینه. بله فکری کنه. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به همبستر شدن در حال استقبال یا استدبار قبله است. این هم نهی شده، در روایت نهی شده. این پیامبر نهی فرمود، نه رسول الله ان یجامع الرجل اهله مستقبل القبله، در حال استقبال قبله است. در یه روایت لا تستقبل القبله ولا تستدبرها، نه در حال استقبال قبله و نه در حال استدبار قبله این کار را انجام نده. خب استقبال و استدبار در حال قیام مشخصه که مثل استقبال نماز است، تو در حال جلوس این مشخصه در مثل استقبال نماز است، ولی در حال خوابیدن ظاهرش این است که پاهاش به طرف قبله باشه، احتمالش اینه. حالا راجع به رازش، این چه رازی داره؟ چرا این همه مسئله، این همه احکام راجع به استقبال و استدبار قبله؟ راجع به تخلی داریم، راجع به مسائل دیگه داریم که استقبال یا مکروه یا حرام. بله بله خب در استقبال قبله دو تا حالت داره. یه استقبال حال احتضار داریم که پاهاش بذاره به قبله، یه استقبال استقبال میت که صورتش باید به طرف قبله، به طرف راست باید بخوابونند و صورتش به طرف قبله. خب اینی که نشده برای آدم زنده فقط در اون پاهاش به طرف قبله باشه، برای مرده میفرماید باید به طرف قبله، صورتش به طرف قبله. این شکلی فقط داریم، برای زنده فقط به این شکل وارد شده که پاهاش نباید به طرف قبله، یا باید در حال احتضار باید، در حال همبستر شدن و تخلی نباید، مثلا نباید. بله هستش بعد هم استقبال هم استدبار. خب یه نکته، یه سوال اینه، این چرا، این چه حکمی داره؟ ما همیشه مثلا یا گاهی این مسئله رو گفتیم، چون بحث قبله به طرف قطب، برای ماها به طرف قطب جنوب است و بحث قطب شمال و قطب جنوب و مدارهای مغناطیسی در دور زمین که ایونات بدن را تنظیم میکنه، یا بالاخره این همچه تأثیراتی داره، ایونهای مغناطیسی روی ایونها روی آهن بدن تأثیراتی داره. ما همیشه این را مطرح کردیم، ولی چیزی که من دارم میخوام مطرح کنم این نیست. این قطب شمال و جنوب برای این جغرافی دانان و علم امروزی بله، ولی چیزی که برای یک دانشمند مسلمان و اسلامی قطبیت فقط مال کعبه است. قطب زمین کعبه است. بیشتر اتفاقاتی که روی زمین افتاده از کعبه است، منشأش کعبه است. یکی دحو زمین، دحو الارض، انها دحیت من تحت الکعبه. یکی این کعبه زیر اون بیت المعموری که در آسمان است. یکی این است که میفهمند تمام بادهایی که روی زمین میوزد منشأش کعبه است. از یکی هر بادی که چهار باد داریم، شمال و جنوب و دبور و سباس، اینا منشأش هر کدوم از یک رکن کعبه. و امثال اینا روایات زیادی داریم راجع به آب، راجع به بیشتر اتفاقاتی که برای زمین افتاده، اینا خلاصه میشه در کعبه است و شروعش در کعبه است. پس قطب زمین بنابر دانش اسلامی کعبه است. پس بعید نیست این تأثیرات فیزیولوژی روی بدن انسان به خاطر قطب بودن کعبه است. نباید استوا صحبت از احترام و اینا ممکنه باشه، ولی اصل این نیست. الا اگر صحبت احترام، انسان در حمام هم نمیتونه به طرف قبله بیسته اگر لخت باشه، اگر لخت باشه نمیتونه به طرف قبله بیسته، اصلا نمیتونه نماز کنه به طرف قبله است. چرا؟ چون مثلا آلتش به طرف قبله است. صحبت این حرفا نیست، بحث احترام و عدم احترام نیست، این تأثیرات جدی و حقیقی واقعی داره. علم هنوز یا نمیدونه یا عمدن اینا را نمیگه، نیومده بررسی کنه دحو زمین از زیر کعبه بوده چیه، بحث نکرده. ممکنه هم به نتایجی رسیده باشن، اعلام نمی کنن. نمیخوام برای این بیت یا حرمتی در دنیا وجود بیاد یا عظمتی در دنیا وجود بیاد. ولی ما مسلمانان چرا؟ ما این روایت را کنار هم بذاریم و ادعا کنیم قطب زمین کعبه است. قطب شمال و قطب جنوب هیچ ارزشی نداره، قطب کعبه است. این قطبه اگر تأثیر و تأثیراتی روی زمین، روی جسد انسان، بدن انسان صورت میگیره، تأثیرات فیزیولوژی به وجود میاد، این بخاطر قطبیت کعبه است. کعبه قطب است، نه قطب شمال و قطب جنوب. ما خیلی دنبال این مسئله نیستیم. درسته میدان‌های مغناطیسی وجود داره، ولی حقیقتش ما نمیدونیم. چه بسا میدان‌های مغناطیسی در کعبه منتهی میشه. اینا باید ببینیم جریان چیه، باید روی این مسئله کار بشه. علوم اسلامی هنوز بکره، کسی نیومده این مسئله را باز کنه. چه اتفاقاتی افتاده برای زمین؟ چرا کعبه خودش منبع و منشأ این اتفاقات؟ کسی بررسی نکرده، اصلا تو ذهنم خطور نکرده. اینا خیلی کار داره. ما راجع به جغرافیای زمین حرف داریم، روایات ما حرف داره، مسائلی مطالبی داره، میشه افرادی در این زمینه وارد بشن. قرار نیست که همه فقه و اصول بخونن. این مسائل مهمه، این عظمت اسلام نشون میده. اگر ما تونستیم این مسائل را به اثبات برسونیم، قطبیت کعبه را به اثبات برسونیم، ما اسلام را اثبات کردیم برای دنیا، اسلام را معرفی کردیم و امثال این است. حالا این یه جرقه است که انشاءالله اینایی که حال دارن دنبالش برن. خب مورد بعدی، هم بستر شدن در کشتی. از مجموع روایات استفاده میشه که انسان موقع هم بستر شدن باید حالت آرامشی داشته باشه. باید حالت، یعنی در سفر اگر هم بستر بشه فلان مشکلاتی داره، در کشتی اگر هم بستر بشه فلان مشکلاتی داره. این اگر احساس آرامش نباشه، این تأثیر ژنتیکی رو فرزند داره، ممکنه روی خود انسان هم تأثیراتی داشته باشه. این هم یه مورد. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، لا تجامع فی السفینه، در کشتی هم بسر نشو، همینقدر، بیشتر از این نداره. علتش چیه؟ خب وقتی نهی میشه حتما چی ضرری داره، حتما مفسده ای داره. پنجمین مورد، بله بله، به نظر میرسه از مجموعه روایت هر جایی که انسان آرامش نداره، در سفر باشه مثلا، یا در کشتی باشه، یا کنار، بله البته حالا موارد دیگه هم هست. یه مورد دیگهش میفرماید که حالا بخونیم ششم که در کنار راه. پنجمین موردی که نشده، هم بستر شدن بعد از احتلام. کسی که محتلم میشه نباید هم بستر بشه مگر اینکه غسل کنه. اگر غسل نکرد و هم بستر شد، این کار ضرر داره. روایتی از پیامبر، یکره ان یغش الرجل المرأه، کراهت داره که مرد با خانم هم بستر بشه. وقد احتلمه، در صورتی که محتلم شده باشه، حتی یغتسل من احتلامه، تا اینکه غسل کنه، اول باید غسل کنه. الذی رآ ف فَإِنْ فَعَلَ اگر این کار را بکنه فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُونًا فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ اثر ژنتیکی داره. اگر کسی محتلم بشه و قبل از آنی که غسل کنه با خانمش هم بستر بشه بچه دیوانه میشه. الان بچه دیوانه زیاده. چرا؟ چون این مسائل رعایت نمیشه. یکیش اینه. فرماید که بچه دیوانه، این اثر ژنتیکی داره، این اثر رو جنای بچه داره که بچه دیوانه داره. این یه بار البته اون شاید مشکلی نداشت، بحث قیدش احترام احتلام است در حال خواب باره. اون داره که مثلا الجماع بعد الجماع البته کراهت هم داره به نظر میرسه. بله الان میخوریم بعد ان شاء الله. ششم بله حرام که نیست. خب حالا میخوریم انشاءالله اون در محل خودش میخوریم. ششمین مورد هم بستر شدن در کنار راه، راهی که مردم از اون رد بشن. روایت نهی فرموده پیامبر، نهی فرموده ان یجامع الرجل اهله على ظهر طریق عامر. یه وقت یک راه متروکه اشکال نداره، عامر یعنی آباد، راه گذر داره، کنار راه نباید. فمن فعل ذلك کسی که این کار را بکند فعليه لعنت الله والملائکه والناس اجمعين، لعنت خدا بر او باد و ملائکه و همه مردم. خب این چیزی که به ذهن میاد در این مورد احتمال عبور شخص، این کسی این کار را انجام بده در کنار راه، در کنار راه انجام بده، احتمال داره که یکی از اونجا رد بشه. ولی بهتر تعبیر بهتر اینجوری باید بگیم، این ممکنه حالت آرامش را بگیره. عرض کردم از مجموع روایات استفاده میشه، درسته مصادیق به شکل مصداق ذکر شده، مصداقی ذکر شده، ولی اینقدر مواردش متعدده شاید این معنا استفاده بشه که انسان باید در حال آرامش باشه. هنگام هم بستر شدن این آرامش نقش داره در نظم جنهاست، نظم جنها. حالا می فرماید به نظرم روایت هم شاید باشه، اگر کسی در سفر با خانمش هم بستر بشه بچه هیچ وقت شبیه خودش یا شبیه مادر در نمیاد، یا شبیه عموها یا شبیه خاله ها در میاد. بله نه نه در سفر یعنی هنگام مسافرت این اثر بدی نیست. ولی ببین مهم وجود اثر فیزیولوژیکی است و اون این است که این اثر را میذاره که بچه شبیه پدر و مادر در نمیاد، شبیه عمه یا خاله در میاد، شبیه عمو یا دایی در میاد. چی؟ یعنی خانم اگر محتلم بود بله اطلاق بله البته روایت ان یجامع الرجل بعد الاحتلام و قد احتلم الرجل بخود مرد است، روایت خاصه در خود مرد است. بله اینجا روایت به غسله حتی یغتسل. خب هفتمین مورد هم بستر شدن در حال سیریس. این چیزی است که مبتلا به است و خیلی هم ضرر داره، برای خود شخص ضرر داره. ثلاثتون یهدمن البدن، سه چیز بدن را منهدم میکنه. و ربما قتل، چی بسا انسان را بکشن. ثلاثتون یهدمن البدن و ربما قتل، الجماع على البطمه، هم بستر شدن در حال سیری مفرد. این خیلی اتفاق میفته، امروزه زیاد اتفاق میفته. چرا؟ به جهت اینکه مردم همیشه سیرن، سوعدهین همیشه سیرن. بیشتر این بیماری های امروزی، ضعف بینایی، ناتوانایی و امثال این هاست مال این مسئله است. بیشتر هم بستر شدن هایی که امروز اتفاق میفته در حال سیری خطرناک است. ربما قطن، ربما قطن یعنی چی؟ یعنی ممکنه منجر به مرگ، منجر به سکته قلبی، منجر به سکته مغزی، اینجا قتل صادق میشه. خب فرماید اگر ببینیم سکته قلبی زیاد شده، سکته مغزی زیاد شده، مرگ ناگهانی زیاد شده، مال این مسائل، چون این مسائل رعایت نمیشه. بله سیری، بله بله، نه گرسنه نیست، باید یه حالت وسط باشه. میگم بعد از هضم اول، هضم سه مرحله داره، هضم اول باید غذا هضم بشه، مثلا از معده سراز میشه بشه به روده بعد از هضم اول. روایتی داریم، گزارشی هم شده که افرادی این کار را کردند و ثلاثه یهدمن البدن و ربما قطن الغشیان علی الامتلاء، امتلاء یعنی شکم پر، با شکم پر هم بستر نشید. اگر با شکم پر و سیری مفرد، البته نه هر سیری، سیری مفرد شخص هم بستر بشه، این کشنده است، شوخی نیست، من آمار در این مسئله دارم، این کشنده است. یکی اینه، یکی حمام رفتن در حال سیری مفرد و دخول الحمام علی البطن، سومی هم نکاح العجائز، هم بستر شدن با زنهای پیر. بله مفرد امتلاع، پر، شکم پر، کلمه امتلاع آمده یعنی پر. برای چاق شدن حمام بعد از سیری، یعنی یک دو ساعت بعد از غذا خوردن حداقلش، دو ساعت الان میخونیم انشاءالله بحث استحمام میخونیم. علی حالن فرماید که در حال این بیشتره، اگر فتق انسان مبتلا بشه مال همین کار، ضعف بینایی مبتلا بشه مال همین کار، اگر به بیماری های دیگر در روایت ذکر شده مثل نقرس و بله سیاتیک و شبیه به این بیماری ها، اینا هم معلول همین کار است، معلول هم بستر شده در هنگام سیری. خیلی بیماری های خطرناکی است، لقله، فلج، در روایت من فلج، لقله، فلج شدن صورت، نقرس، نمیدونم فتق و همسال، کل بیشتر بیماری های سخت و صعب العلاج مال همین کار است. در هنگام سیری نباید انسان و پر بودن شکم، تعبیر دقیقش هنگام پر بودن شکم، نباید انسان هم بستر بشه. هم چقدر وقت داری؟ ده دقیقه؟ یک الی دو ساعت، افراد مختلف. بله نمیبینی میمیرن؟ خب خب روایت دیگه، خب یک داروی معرفی میکنم انشاءالله و تموم بشه دیگه. دارو را راجع به داروها، یه دارویی که امروز بخوام عرض کنم صاف کننده صداست، صاف کننده صدا. خب اینه برای مداحین، برای منبری ها، حالا که محرم هم در راه هست، خوبه، مفیده. بله؟ بله؟ این یه ذره فرق میکنه با اون قبلی، به همین جهت میگم، البته متوجه تشابهی هم دارم. این ترکیب به این شکل است، نخود، نخود سه واحد است. خب این نخود اطلاق داره، شامل نخود سفید و نخود سیاه، ولی شاید نخود سیاه خصوصیت داره، نمیدونم، دلیل ندارم، ولی به این مقدار نخود سیاه اطلاق داره، سه واحد است، نخود سه واحد. برگ کلم، برگ کلم یک واحد، برگ کلم یک واحد. ایرسا، ایرسا یک واحد، ایرسا یک واحد، ایرسا یعنی زنبق، ایرسا ریشه، ایرسا یک واحد. صمغ عربی، صمغ عربی یک واحد، مستکی، مستکی هم یک واحد، کندر هم یک واحد، بر کندر نر. اینا را آسیاب کنید به اندازه یک قاشق مرباخوری، بجوشونید و جوشانده بشه، بجوشونید و مصرف کنند، آبشه بخورند، آبشه با این فرق بکنه با اون داروی تصفیه کننده صدایی که قبلا خوندیم، او جوشاندنی نبوده، اون به شکل گرد مصرف کنه، ترکیبش هم با این فرق بکنه. این باید بجوشه، یعنی به حد جوش برسه، حد اقلش به حد جوش برسه، یه قلی بکنه. بله بهتره اگر الک بشه، البته مقدار قدح، یعنی دیوان اندازه یه دیوان. بله صدق عرفی که انسان آدم چقدر آب میخوره همی اندازه.
این واحد که شما فرمایید بعضی
نه وزن، اینا به وزن. پس شد نخود سه واحد، برگ کلم یک واحد، ایرسا یه واحد، صمغ عربی هم یه واحد، مستکی هم یه واحد، کندر هم یه واحد. این را آسیاب کنند و بجوشونند و آبشو بخورند.